مرداشه به نفع زنهاست.
بله.
وقتی که میگن نصف دیر رو بده به کی میدن؟ ما خانواده میدن که مستثنی شدن دیگه.
بله.
اون ناناورشون رو اعدام میکنن، قصاص میکنن، به خانوادهش این نصف دیر رو میدن، به خودش که نمیدن، خودش اعدام شد دیگه.
بله.
به خانوادهش میدن. پس اینم حمایت از همون خانواده. مطلب بعد این که آیا جان مردها از جان زنها عزیزتر؟ نه، خیلی اینجوری نیست. اگر 10 تا مرد جمع بشن یک زن رو به قتل برسونن، هر 10 تا مرد میشه قصاص کرد. اولیاء ده میتونن بگن ما میخوایم این 10 تا مرد رو قصاص کنیم به ازای
یک.
خب اگر جانها با هم فرق میشد، باید بریم که اگر یک زن مرد رو کشت، زن قصاص میشه. اما اگر مرد زن رو کشت، قصاص نمیشه. در که اینجوری نیست. قصاص که جان باشه سر جای خودش هست، فقط اون بحث اقتصادیش به خاطر تأمین اون خانواده و حمایت از اون خانواده. وگرنه اگه اینجوری میشد، باید میگفت که قاتل زن اعدام نمیشود ولی قاتل مرد اعدام میشود. در که اینجوری نیست. از که آدم 10 تا مردم خوان یک زن رو به قتل برسونن، همه رو میشه اعدام کرد. مطلب بعد این که اینجا دست حاکم شهر بازه. اگر ببینه که این اعدام نکردن این مرد برای این که اون خانوادش دیه ندارن که بدن، نصف دیه رو ندارن که بدن، به عنوان این که این شخص افساد در زمین انجام داده، ناامن کرده جامعه رو، احساسات جامعه رو خدشه‌دار کرده، میتونه اعدامش کنه. آخرش اینه که اون نصف دیه رو از بیت المال بدن. این دست حاکم شهر اینجا بازه. نیست که بیم که حالا اگه اونا دیه نداشتن شما اینو ببخشیدش. حتی اگه اینم نبود، فرض کن اولیاء ده هم گذشتن، گفتن ما نمیخوام قصاص کنیم، نمیخوام دیه بگیریم، حاکم شهر میگه من نمیگذارم، این قاتل به جامعه لطمه زده، من اعدامش میکنم به من حق عمومی. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که خب ما ده ها آیه و روایت داریم که امتیاز انسان، معیار فضیلت انسان، ارزش انسان به انسانیتش، نه به زن و مرد بودن. ما اون همه دلایل رو نبینیم بعد بیایم اینجا متمرکز بشیم مثلا برای که حالا چون دیه اینجوریست، اون همه دلیل که میگه زن یا مرد امتیازشون به تقواست، امتیازشون به علم، امتیازشون به پاکیه، امتیازشون به ایمانه، امتیازشون به عبادت، امتیازشون به علم و دانش، اینا همه رو ما نبینیم بعد بیایم متمرکز بشیم. نه، واقعی اینه که از نظر اسلام زن بودن یا مرد بودن معیار نیست، چون زن و مرد بودن، مذکر و مؤنث بودن به بُعد حیوانی انسان مربوط میشه.
بله.
اون بُعد انسانی انسان که نفس ناطقه انسان باشه، اون مجرد است و نه زن نه مرد. بنابراین تذکیر و تأنیث بر نمیداره.
بله.
چون اینجوری است، طبعا فضیلت انسان به این چیزها نیست. البته اینم عرض بکنم که حالا بر فرضی که فرض کنیم که بحث دیه اینجا مطرح شده باشه که حالا شده و همونطور که ایشون هم فرمودن، اما اون بحث عذاب اخروی و این که مؤمنان متعمدن فجزاء جهنم خالدن فیها تا آخرشم داره که عذاب شدیدی خواهد داشت، عذاب عظیم خواهد داشت، هیچ فرق بین زن و مرد نیست.
بله.
یعنی اون طرف دیگه هیچ این مسائل وجود
نداره.
اینجا اینجوری، اونجایی بخواد فرض کنید که 10 تا مردم جمع بشن یک زن رو به قتل برسونن، همشون از اون در اون عذاب شریکند و برخوردار خواهند بود.
استاد، این نکته رو که فرمودید فکر می‌کنم حالا هم این برادر عزیز و شنوندگان عزیز توجه بیشتری بکنن، این که فرمودید در واقع نفعش به کی برمیگرده؟
بله، به خانواده برمیگرده.
خانواده برمیگرده. بله، اون کسی که خب از دنیا رفته دیگه رفته. متشکرم از شما جناب استاد.
نکته من اضافه بکنم که حقیقت اینه که تو همین برنامه یا برنامه دیگه عرض کردیم که دنیا ظرفیت تحقق عدالت کامل رو نداره.
بله.
اون قصاص کردن معناش این است که حالا عدالت برقرار شد. ولو این که النفس به نفس.
بله.
از کردم که اولا این نفس ها با هم مساوی نیستن، ثانیا با قصاص قاتل مقتول زنده نمیشه، داغ از دل خانوادش نمیره، ناناور بر نمیگرده و الاخر، چون دنیا ظرفیت این چیزا رو نداره. پس شما در دنیا انتظار نداشت باشید که عدالت کامل
اتفاق بشه. بله، متشکرم از شما جناب استاد. شنونده عزیز، برادر گرامی پشت خط هستن، پاسخو شنیدید؟ اگر نکته ای هست در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
جواب بخشید بسکاری میکنم. خب اگر که این خانوم خودش سرپرست خانوار باشه، یعنی مثلا فرض کنید خانومی که به قتل رسیده همسر نداره، خودش سرپرست خانواده، اینجا چی؟
بله بله بسیار خوب استاد، این موارد این شکلی که حالا استثناء است، بفرمایید.
اولا که تکلیف اون خانم نبوده سرپرست خانواده باشه، اگر سرپرست نبود بیم که مؤاخذه میشه. مرد چرا؟ مرد اگه بخواد وظیفه انجام نده گناه کرده و حق الناس بگردنش. آیا خانم تکلیف داره؟ نه خیر، چنین تکلیفی نداره. این بوده بیت المال، بیت المال باید اون خانواده. حالا اگه بیت المال اداره نکرد این خانم اعدام شد، اینجا دیگه 100% به گردن بیت الماله که جای این خانم رو پر کنن. خانمی که ناناور خانواده بوده، حاکم شهر مکلفه از بیت المال اون خانواده رو اداره بکنه که مستاصل نشه.
بسیار خوب استاد، حالا این در واقع میفهمید اصل مسئله این استش که اون وظیفه‌ش نیست که سرپرست باشه دیگه.
بله، حالا این استثنایی که شما فرمودن درسته. بله. اون تکلیف نداره یک. حالا یعنی باید بیت المال اون رو جبران میکرد که اون خانم سرپرست نباشه.
بله.
حالا بیت المال ازش انجام نداده. یا اینکه حالا الان دیگه تو جامعه سنت شده که خانم ها کار میکنن، با اینکه تکلیفشون نیست کار میکنن و گاهی هم سرپرست خانواده هستن، اصلا ناناور خانواده هستن. این استثناست و تکلیف نیست. اگه انجام نداد مؤاخذه نمیشه، در که مرد اینجوری نیستن. اگه انجام نده حق الناس به گردنشه، نفقه خانم رو باید بده، نفقه فرزندان رو باید بده و نداده، اینا به گردنش هست و مؤاخذه میشه. حالا یه خانم نفقه مثلا بچه ها رو نداد، آیا گناه کرده؟ نه.
بله.
حق روزایی کرده؟ خیر. این بله. یه نکته داریم که حالا فرض کنیم که این گونه باشه، این خانم قصاص شد به خاطر قاتل بودنش.
بله.
سرپرست خانواده بود، ناناور خانواده بود، اون خانواده چی؟ بیت المال مکلفه، یعنی حاکم شهر مکلفه و خانواده رو اداره بکنه.
بله.
واجبه برش ها.
بله.
این تعارف نیست که حالا دلش خواستیم، نه، بر حاکم شهر واجب است اون خانواده رو اداره بکنه.
بله بله. و اساسا قوانین شریعت استاد روی عموم در واقع وضع میشه. بله. نه روی موارد خاص و استثنا. متشکریم از شما، جواب استاد را شنیدید برادر گرامی. نکته ای هست شخص شما هستیم و لازم از شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، متشکرم.
بس
به شما و استاد
عزیز درد نکنم. خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار شما.
خداحافظ
شما. شما شنوندگان عزیز هم میتونید با ارسال پیام یا از طریق تلفن اعلام بفرمایید که مایل هستید به صورت مستقیم و پشت خط تشریف بیارید و سوالتون از محضر استاد بپرسید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است. آقا امید از اردبیل سوالی از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال کردن و پرسیدن شخصی اگر مورد اعتماد باشه و مردم قبولش داشته باشن، اگر این شخص بیه که حضرت ولی است، ارواح نورال فدا را دیدم، آیا ما باور کنیم یا خیر؟ بفهمید استاد.
دیدن ها با هم فرق میکنه، اینکه چگونه دیده خب قابل بحثه. اون نامه‌ای که حضرت آخرین توقیعی که حضرت به علی بن محمد السماری نوشته، در اون توقیع داره که الا فمن دل مشاهده قبل خروج سفیانی و سه آسمانی فهو مفترن کذا. خب این باعث میشه که ما خیلی ساده قبول نکنیم هر ادعای دیدنی رو.
بله.
یا هر کس ادعا کرد که من دیدم، اون افترا زننده و دروغگوست. اینجا باید چیکار کرد؟ باید ببینیم که نوع مشاهده چیه. وقتی این کسی که دیده میگه من امام زمان رو دیدم، منو واسطه قرار داد، به من نیابت داد که برم این کار انجام بدم، به شما چنین بگم، خب این معلومه که دروغه، چون اون مال دوره نیابت خاصه بوده. بله. من دوره هم تموم شده.
بله.
یه وقت نه، میگه من مشکلی داشتم و امام زمان علیه السلام تشریف آوردن و خودشون هم معرفی کردن و مشکلمون حل کردن. با توجه به اینکه طرف مورد اعتماده، اشکال نداره قبول کنیم. یه وقت میگه که من مشکل حل شد برام، ولی نفهمیدم اون کسی که مشکل حل کرده چیه. بعدن فکر کردم خب او از کجا میدونست من چه مشکلی دارم، چطور به شکل خلق عادت مشکل منو حل کرد. اینجا باید دو صورت داره. یه وقتی خود امام زمان علیه السلام این کارو کرده، خب میتونه بگه من امام زمان رو مشاهده کردم. یه وقتی نه، ممکنه که یاران امام زمان از اون ابدال اعتاد کسی اومده باشه مشکل حل کرده باشه. موارد خیلی فرق میکنه، حالا چه در خواب چه در بیداری، چه از کنم که انسان بفهمه که با کی ملاقات کرده چه نفهمه، اینا صورت‌های مختلفی به وجود میاد. فقط یک صورت شما 100% قبول نمی‌کنیم، حالا چه خواب باشه، چه بیداری باشه، چه مکاتبه باشه، اونی که از توش ادعای نیابت خاص استشمام بشه بله. اونو قطعا قبول نمی‌کنیم. موارد بله. دیگه اشکال نداره.
بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما که با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 دو راهی است که شما عزیزان میتونید تماس بگیرید یا ارسال پیامک بفرمایید و سوال شما را بنده خدمت استاد قرائت میکنم اگر از طریق سامانه پیامکی باشه و از طریق تلفن سوال شما را خواهند شنید و پاسخ خواهند فرمود. و اگر احیانا مایل هستید که پشت خط تشریف بیارید به طور مستقیم از جناب استاد سوالتون رو مطرح کنید، حتما ارسال پیامک بفرمایید و اطلاع بدید، با شما تماس گرفته میشه و سوالتون رو مستقیم از جناب استاد خواهید پرسید و پاسخ را دریافت خواهید کرد. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. آرزوی صحت، سلامت و سعادت برای تک تک شما عزیزان و بزرگواران داریم. از شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست، پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان. هر نفسم گرم نام توست، پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند.
ساخت ربات انسان نمای سورنا. ربات‌های انسان نما نماد فناوری کشورها هستند و کشورهای محدودی در جهان به فناوری ساخت و تولید آنها دست پیدا کردند. جمهوری اسلامی ایران اگرچه کمی دیر وارد عرصه طراحی و ساخت ربات‌های انسان نما شد، خیلی زود به جمع کشورهای مطرح در این زمینه پیوست. نخستین بار در سال 1387 مرکز سیستم‌های پیشرفته دانشگاه تهران با دستیابی به دانش و فناوری طراحی، ساخت و برنامه‌ریزی ربات‌های انسان نما اقدام به طراحی و ساخت ربات انسان نمای سورنای 1 نمود. نامگذاری این ربات بر اساس نام سردار اشکانی سورنا انجام شد و طی یک دهه 4 نسل از آن ساخته شد. ربات انسان نمای سورنای 1 با 165 سانتیمتر قد و 60 کیلوگرم وزن، قابلیت حرکت بر روی مسیرهای تعیین شده از قبل و فعالیت به صورت دستی از طریق اپراتور را دارا بود. علاوه بر این، سورنای 1 قادر بود تا متن‌های از پیش تعیین شده را در تمام مراحل فعالیت تکلم نماید. ربات انسان نمای سورنای 2 مدل بهبود یافته سورنای 1 بود که در سال 1389 رونمایی شد، اما در سال 1394 محققان و دانشپژوهان کشورمان ربات انسان نمای سورنای 3 را با قابلیت‌های واقعی‌تر و طبیعی‌تر نسبت به نسل‌های پیشین خود ساختند که با 190 سانتی‌متر قد و 98 کیلوگرم وزن قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند گذر از مسیرهای مستقیم و منحنی، بالا و پایین رفتن از شیب‌ها و پله‌ها، حرکت بر روی سطوح ناهموار و در دست گرفتن اشیا بود. نسل سوم ربات سورنا همچنین قادر به برقراری ارتباط با افراد به لطف داشتن ماژول‌های بینایی و شناسایی صدا به زبان فارسی بود. اما پیشرفته ترین ربات انسان نمای ایرانی در سال 1398 رونمایی شد. ربات سورنای 4 می تواند ژست انسان را تقلید کند، بطری آب را در دست گیرد، نام خود را روی تخته سفید بنویسد و با دوستان انسانش عکس سلفی بیاندازد. این ربات با 170 سانتی متر قد و 70 کیلومتر وزن توانایی حرکت بر روی سطوح ناهموار را دارد و در صورت هل داده شدن می تواند تعادل خود را حفظ نماید. توانایی شوت زدن و انجام دادن حرکات متنوعی مثل دست دادن و ادای احترام و جابجایی و بلند کردن اشیا از ویژگی‌های دیگر نسل چهارم ربات سورنا است. در ساخت ربات سورنای 4 از عملگراها و موتورهای کاملاً بومی استفاده شد و در سال 2020 میلادی نام این ربات توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا در فهرست 10 ربات انسان نمای برتر سال 2020 قرار داده شد.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا، سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام سلام سلام، سلام و درود بی پایان به شما معارف یاران، به شما مخاطبین عزیز و گرانقدری که در این ساعت منتظری تا برنامه‌ای که متعلق به خود شماست رو بشنوید. به اونهایی که تازه به دور همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف اضافه شدن هم عرض ادب میکنیم. خیلی خوش آمدید. این یه دور همی هست که شما دوستان عزیز میتونید با یک جستجوی ساده در پیام رسان بله با عنوان ادساین معارف یاران بیایید و عضو این باشگاه بشید و در کنار سایر دوستانتون کارهای قشنگ خودتون رو مورد ارزیابی قرار بدید، یا میتونید عدد 58 رو به سرشماره 1058-82 ارسال بکنید و به جمع بزرگ معارف یاران رادیو معارف اضافه بشید. بریم اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم علی اکبری رو به اتفاق هم بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام. هم اکنون در خیابان قلمگاه کازرون هستم و روبروی یک کتاب فروشی که متصدی اونجا مشغول گپ و گفت با مشتریان کتابخونشون هستن. اجازه میخوام که بنده رو همراهی کنید تا با مشتریان عزیز کتابخون و مسئول اونجا گپ و گفتی داشته باشیم. پس با من همراه باشید. خب الان وارد فروشگاه شدم و غرفه ها و قفسه های کتاب در رده بندی سنای مختلف از کودک و نوجوان و بزرگسال به چشم میخوره. یه لحظه ببینم. سلام علیکم.
سلام، شما خوبه؟
تشکر، روزتون بخیر.
ممنون، متشکر.
دیدم که مشغول صحبت با مسئول اینجا هستید و درباره کتاب و کتابخوانی سوالاتی رو میپرسین. شما به عنوان یک پدر چه دغدغه‌ای برای فرزندتون دارین؟
خدمت شما که عرض کنم، فرزندان ما واقعا در این زمانه که واقعا همه رسانه‌ها دارن تلاش میکنن که بچه‌های ما رو از مطالعه، از دستیابی به علوم مختلف باز نگه دارن، ما وظیفه‌مون اینه که برای بچه‌هامون کتاب بگیریم و دنبال این باشیم که بچه‌هامون با کتاب آشنا کنیم، چون که حالا به قول میگه توانا بود هر که دانا بود، و بچه‌هامون رو سمت دانایی ببریم با خوندن کتاب، با مطالعه کتاب سمت دانایی ببریم که انشالله بتونن در آینده افراد بسیار بسیار خوبی بشن، مفید واقع بشن برای جامعهشون و بتونن برای کشورشون خدمت بکنن.
درود بر شما پدر گرامی. و حالا شما به عنوان یک فرد دغدغه مند چه طرح یا پیشنهادی دارین برای کسانی که دغدغه کتاب و کتابخوانی دارن؟
حقیقتا کتاب گم شده تو جامعه ما و کتابخوانی واقعا درصد کتابخوانی و مطالعه در کشور ما واقعا خیلی پایینه. ما باید مخصوصا از مدارس ابتدایی باید شروع کنیم و فرهنگ کتابخونی رو در داخل مدارس ابتدایی ترویج کنیم.
بله.
ولی برای کتاب تا الان نیومدیم که یک کتاب بخریم هدیه بدیم به بچه ها.
بله.
و ازشون بخوایم که بخونن و یه برنامه ریزی بکنیم برای مطالعه کتاب. ما باید کتاب رو در اختیار قرار بدیم و پیگیر باشیم و این کار رو مداوم انجام بدیم و از بچه ها بخوایم که بخونن کتاب و ازشون نتیجه کتاب رو بخوایم، بیان توضیح بدن، کنفرانس بدن. همین باعث میشه که باعث یادگیریشون میشه، باعث توانمندیشون میشه و بتونیم این کار رو مداوم انجام، نه اینکه مقطعی بیم حالا یه کار انجام بدیم بعدن هم حالا تموم شد رفت، نه به صورت مداوم بتونیم انشاءالله فرهنگ کتابخوانی رو در مخصوصا مدارس ابتدایی که حالا ریشه تحصیل است، ریشه آموزش و یادگیری است، انشاءالله بتونیم اینو در مدارس ابتدایی انجام بدیم که بچه ها به سمت کتاب برن و به سمت مطالعه برن.
دست شما درد نکنه خانم علی اکبری، کار خوب و قشنگی بود. باز هم از این تیپ کارها و از این جنس کارها برای ما ارسال بکنید. خوشحال میشیم که کارهای خوب و زیبای شما، کارهای فاخر شما رو بشنویم. ما دیگه عیار انتظاراتمون از برخی از اعضا خیلی بالا رفته. برخی از دوستان ما باید کارهاشون رو روز به روز فاخرتر بکنن، چون این انتظاری که شما برای ما ایجاد کردید میطلبه که این اتفاقها بیفته، چون کارها بسیار خوب و شنیدنی هست. بریم سراغ سرکار خانم شریکی و کاری که ایشون برای ما ارسال کردن رو به اتفاق هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاطه به علمک. سلام و درود، صدیقه شریکی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان. امروز در خدمت یکی از حافظین قرآن در این شهرستان هستیم و با ایشون گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سارینا زادش طلایی هستم، متولد سال 1381، فارغ التحصیل رشته انسانی هستم، از شهرستان ریگان.
زنده باشین. خانم زادش طلایی، شما با چه انگیزه‌ای حفظ قرآن رو شروع کردین؟
از اونجایی که پدر و مادرم بنده رو در حفظ قرآن تشویق می‌کردن و من هم وقتی که صدای قاری قرآن رو میشنیدم که با صوت و لحن قرآن رو میخوندن و این باعث میشد که من انگیزه پیدا کنم.
خانم زاهد طلایی، حفظ قرآن شما چه مدت طول کشید؟
به مدت یک سال.
تا چه اندازه خانواده شما در موفقیت شما مؤثر بودن؟
پدر و مادرم همیشه در حفظ قرآن بنده رو تشویق میکردن و برای من هدیه میگرفتن که میگفتن اگه این سوره رو حفظ کنی و یا این که این جزء رو حفظ کنی، تشویقم میکردن و من انگیزه میگرفتم به حفظ قرآنم ادامه میدادم.
داستان حفظ قرآن شما از کجا شروع میشه؟
من از سن 3 سالگی چیزی که باعث شد که مادرم به من قرآن رو یاد بدن صدای اذان بود. هر وقت صدای اذان رو میشنیدم، هر جا که بودم به سجده می رفتم و این باعث شد که مادرم به من سوره های کوچیک قرآن رو یاد بده و همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه من سوره های کوچیک قرآن رو حفظ کردم. تقریبا تا سن 10 سالگی نصف جزء 30 رو حفظ کرده بودم و در مسابقات قرآن شرکت کردم و تونستم مقام اول رو کسب کنم.
بسیار هم عالی. مهمترین ویژگی که یه حافظ قرآن باید داشته باشه از دیدگاه شما چی هست؟
این که عامل به قرآن باشه و همینطور به دستورات قرآن عمل کنه.
آیا شما برای آینده برنامه قرآنی خاصی مد نظرتون هست؟
بله، این که دوست دارم انشاءالله با توکل بر خدا حدود 40 نفر رو حافظ قرآن کنم
انشاءالله. و اما صحبت پایانی شما خواهر عزیزم؟
این که برای قرآن نباید کم گذاشت و هر کس که در این راه تلاش کنه، سختی بکشه، سختی ها رو پشت سر بذاره، شیرینیش رو هم میبینه. همونطور که داریم آیه‌ای از قرآن میفرماید اینما علی العسر یسرا، برای هر سختی آسانی است. پس باید با تلاش و کوشش به اون هدفمون برسیم. اگه هدفمون واقعا حفظ قرآن هست، مطمئن باشید اگر تلاش کنید به این هدفتون میرسید.
انشاءالله. بسیار هم عالی. ممنونم که وقتتون رو در اختیار بنده و دوستان دیگه قرار دادید.
خواهش میکنم.
زنده باشین. در پناه خداوند باشین.
خیلی متشکریم خانم شریکی. من یه بار دیگه هم حضور ذهن دارم که خدمت شما عرض کردم که وقتی دارید کار قرآنی میکنید، زیر صدای قرآنی هم بذارید. این کار خیلی مخاطب پذیرتر، مخاطب پسندتر خواهد شد و کار شما رو بهتر میکنه. ولی خوبه از این دست کارها برای ما ارسال بکنید و به نکاتی هم که به شما گفته میشه هم توجه داشته باشید. درود بر شما و درود بر همه شما شنوندگان عزیز معارف یاران رادیو معارف. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جوان،
جوان،
پویایی،
حرکت،
موفقیت، در سایه تلاش،
توکل،
توسل،
توسل.
چرا باید واقعا من محدود باشم؟ من دیگه خانواده نمیخوام.
این دنیا دنیای تضاد.
نمیخوای با خانواده چیز
کنی؟ نه درسته.
ببین، عصر جوانی،
عصر جوانی،
جوانی فصل مهر، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی، جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده رهایی.